بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 354 سطر هفتم. استاد مروی، جلسه 177، مورخه 17/11/77.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، وإن كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية للمستصحب الآخر، فيكون الشك فيه مسببا عن الشك فيه. أرشك بحث در این است، اگر دو استصحاب با یک دیگر تعارض و تنافی داشتند، وظیفه ما چیست؟ گفتیم تعارض استصحابین به چهار قسم تقسیم می شود. قسم اولین بود جاری شدن دو استصحاب مشکلی به وجود نمی آورد، ولی در مقام عمل مکلف نمی تواند به هر دو استصحاب عمل کند. خب اینجا فرمودند داخل در باب تزاحم است، به مورد اهم عمل کند و اگر اهم رو تشخیص نداد مخیر است. این مورد اول بود که در جلسه قبل بیان شد. قسم دوم این است که جاری شدن این دو استصحاب هر دو با هم ممکن نیست، به این معنا که من اجمالاً می دانم که یکی از این دو استصحاب واقعیت نداره و حالت سابقه اش شکسته شده و منتقد شده. این قسم دارای سه فرد و سه تقسیم می باشد که این سه قسم با اون قسمی که دیروز خوندیم میشه چهار قسم. قسم اول از این سه قسم این است که این دو استصحابی که ما میخواییم جاری کنیم و با هم منافات دارند، یکی از این دو مستصحب اثر شرعی دیگری است و به عبارت اخرى یک مستصحب ما سبب است و مستصحب دوم مسبب است و اگر در هر دو استصحاب جاری کنیم نتیجه این دو استصحاب در تضاد با یک دیگر است. در این صورت وظیفه ما چیست؟ مثال رو دقت کنید. حوض آبی هست دیروز یقین داشتم این آب کر بوده و در نتیجه طاهر و مطهر. امروز شک دارم این آب طاهر است یا نه، یا کر است یا نه، فرقی نمی کنه، نتیجه هر دو یکیست. با این آب مشکوک و طهاره یه لباسی رو که یقین دارم نجس است شستم، بعد از شستن شک دارم لباس پاک است یا نجس است، اینجا دو استصحاب جاری می شود منافی با یک دیگر. یک استصحاب در آب حوض جاری میشه، دیروز یقین داشتم این آب پاک کرست و متحر است، الان شک دارم این آب پاک است یا نه. یقین سابق، شک لاحق، استصحاب میکنم طهارت این آب رو. پس این آب پاک است. نتیجه این استصحاب این میشه من لباس نجس رو با آب پاک شستم، لباس هم پاک است. یک استصحاب با نتیجهش. یه استصحاب دوم هم اینجا داری نسبت به لباس نجس. لباس دیروز نجس بود، با این آب مشکوک و طهاره شستمش، شک دارم لباس پاک است یا نه، استصحاب میکنم بقای نجاست رو. پس لباس نجسه. استصحاب اول میگفت لباس پاکه، چون آب پاک بوده با آب پاک لباسو شد. استصحاب دوم میگه لباس نجس است. در اینجا دقت کنید، بین این دو مستحب رابطه سببیت و مسببیت است. طهارت آب سبب است برای طهارت لباس. همچه رابطه هم بین این دو وجود دارد. خب اینجا چه کنم؟ مرحوم آخون می فرماین، یعنی همه علما، نه تنها مرحوم آخون، می فرماین در این مورد استصحاب در سبب جاری می شود، در نتیجه موضوع استصحاب رو در مسبب از بین میبرد. ما وظیفمون را نسبت به مسببم تشخیص میدیم، دیگه موضوعی برای استصحاب در مسبب نمیماند. به این بیان میفرمایند ما وقتی استصحاب کردیم طهارت ما رو، نتیجه میگیریم این آب حوض از دیروز تا کنون طاهر است و کر است و مطهر است. وقتی این آب حوض به حکم استصحاب طاهر و مطهر بود، پس بنابراین لباسی که با این آب شسته شده پاکه. دیگه ما نسبت به لباس شک نداریم، یقین سابق به نجاست لباس با یقین به طهارتش شکسته شد. نسبت به لباس شکی نداریم تا در او استصحاب جاری کنیم. پس نتیجه این شد استصحاب در سبب جاری است، نسبت به مسببم که طهارت و نجاست لباس باشه وظیفه‌مون روشن شد. دیگه استصحاب دوم وجود ندارد. سوال جا مجبوریم این سوال و جواب رو همچون در عبارت های مرحوم آخوند مندکه از توضیح بدیم، بعد عبارت و مجموعهش رو از کنم تطبیق کنیم. سوال چه اشکالی داره ما بیاییم استصحاب رو اول در طرف مسبب جاری کنیم؟ به آب حوض توجهی نکنیم، بگیم نسبت به لباس دیروز نجس بوده الان شک دارم پاک شده یا نه، استصحاب کنم نجاست این جامه رو، بگم لباس نجس. مرحوم آخوند می‌فرمایند جریان استصحاب در مسبب محذور داره، دچار اشکال است. بیان اشکال این است که شما در مسبب که استصحاب کردید در رابطه با سبب و طهارت آب حوض ارکان استصحاب تمام است، خب به اونم توجه میکنید، یقین داشتید آب و حوض دیروز پاک بوده، الان شک دارید پاک است یا نه، باید اون استصحاب رو هم جاری کنید، بگید آب و حوض پاک. به مجردی که اون استصحاب جاری شد خب اثر شرعیشو باید برش بار کنید، بگید پس لباس منم پاک شد و اگر شما در اینجا بگید نسبت به استصحاب طهارت ما استصحاب جاری میکنم ولی اثر شرعیشو بار نمیکنم، خب این اشکالش این است که استصحاب جاری کنید در یه موردی اثر شرعیش رو بار نکنید، این تخصیص نیاز به دلیل داره. استصحاب جاری بشه استثناءً اثر شرعی برش بار نشه، این استثناء و تخصیص دلیل میخواد. و اگر بگویید این استصحاب در مسبب خودش دلیل می شود که ما در استصحاب سببی اثر شرعیشو برش بار نکنیم، اینم دور پیش میاد. استصحاب در مسبب وقتی میتونه حجت باشه که تخصیص بزنه استصحاب در سبب رو، به الا اگه تخصیص نزنه استصحاب رو که در سبب ما جاری کنیم اثر شرعیش هم ثابت میشه، لباس پاک میشه. پس نجاست لباس و استصحاب در مسبب وقتی حجت است و معتبر که مخصص استصحاب سبب باشه، و وقتی این استصحاب مخصص است که حجت باشه. پس حجیت استصحاب در مسبب توقف داره بر این که مخصص باشه، مخصص بودنش توقف داره بر این که حجت باشه، و این دوره. ولی برعکسش هیچ محذوری نداره، ما استصحاب رو در سبب جاری میکنیم، میگیم آب پاک است، نتیجه میگیریم لباس پاک شده است، دیگه شکی نداریم تا استصحاب نجاست لباس رو جاری کنی. بله نتیجه این شد، خسته هم شدید ولی دیگه مجبور بودیم همه رو با هم مطالب رو بیان کنیم. نتیجه این شد اگر دو استصحاب با هم تنافی داشتن. یکی سبب بود و دیگری مسبب. استصحاب در سبب جاری میشه، نسبت به مسبب هم وظیفه روشن میشه، دیگه جای استصحاب در مسبب نمی باشد. در پرانتز یک نکته کوتاه رو اشاره می کنند، می فرمایند نعم، اگر استصحاب در سبب مشکلی داشت، مثلا معارض داشت، به خاطر معارض ساقط شد، خب اینجا نوبت میرسه به استصحاب در مسبب، نسبت به خود مسبب استصحاب ارکانش تمامه، استصحاب در او جاری خواهد شد. این مورد اول از این سه موردی که در بحث امروز اشاره شد تا برسیم به سایر موارد. خب عبارت رو دقت کنید: وین کان مع العلم بانتقاض الحالت السابقه فی احدهما. بحث در تعارض و تنافی بین استصحابه این بود. صورت اول این بود که ما در صورت اول یقین نداریم که یکی از این دو استصحاب باطله، هر دو استصحاب جاری می شود، در مقام عمل مشکل داره مکلف، حکمش بیان شد. صورت دوم اینه: و ان کان تعارض بین استصحابین با علم به انتقاض حالت سابقه در یکی از این دو، یقین داریم هر دو استصحاب نمیتونه جاری بشه، حالت سابقه در یکی از اینا شکسته شده، یکی از این دو تا استصحاب باطل. خلاصه علم داریم به انتقاض حالت سابقه در احد الاستصحابین. اینجا سه صورت میشه: صورت اول فتارتن یکون المستصحب فی احدهما، تارتن مستصحب در یکی از این دو مورد از آثار شرعیه مستصحب دیگر است، یکی سبب است دیگری مسبب. فیکون و شک و فی، پس شک که در این احدهما مسبب است از شک که در اون دیگری، شک که در طهارت و نجاست لباس مسبب از این است که اون آبی که لباس با اون آب شسته شده پاک و طاهر و مطهر است یا نه، بین این دو مورد و دو تا مستصحب سببیت و مسببیت است. کشک فی نجاست سو، مثل این که شک داریم ما در نجاست جامعی که المغسول به ما این مشکوک طهاره، که این جامع شسته شده با آبی که مشکوک طهاره است، وقد کان طاهرا، و حال این که این ما قبلا یقینا طاهر بوده، حالت سابقه این آب طاهر و مطهر و کر بوده است، الان شک داریم با این آب مشکوک و طاهر لباس نجس شسته شده است. این یک صورت. و اخرى لا یکون کذلک، صورت دیگه این است که این یکی از دو مستصحب عرض کنم اثر شرعی دیگری نیست، که اون صورت حالا در بحث فردا توضیحش خواهد آمد. و اخرى لا یکون کذلک، اخرى احد المستصحبین اثر شرعی دیگری نیست. حالا این صورت اول از این سه صورت، فین کان احدهما اثرا للآخر، اگر یکی از این دو مستصحب اثر شرعی مستصحب دیگر باشد، مثل نجاست لباس که اثر شرعی ما است، اگر اون آب طاهر باشه لباس پاک، اگر اون نجس باشه لباس به نجاست خودش باقی است، خب در این صورت که احدهما سبب دیگری مسبب باشه چه کنیم؟ فلا مورد الا للاستصحاب فی طرف السبب، موردی نیست برای هر دو استصحاب، موردی نیست مگر برای استصحاب در طرف سبب. طهارت ما رو نتیجه میگیریم، پس بنابراین لباسم پاک شده. خب چرا استصحاب رو در طرف مسبب جاری نکنیم؟ میفرماید فإن الاستصحاب فی طرف المسبب، اگر شما بخواید استصحاب رو در طرف مسبب جاری کنید، اول بگید استصحاب بقاء نجاست لباس، خب نسبت به طهارت ما میخواید چیکار کنید؟ استصحاب میکنید طهارت ما رو، ولی اثرشو برش بار نمی کنید. این تخصیص اون استصحاب اوله بلا مخصص. فإن الاستصحاب فی طرف المسبب، استصحاب در طرف مسبب موجب لتخصیص الخطاب، باعث می شود تخصیص بزنی خطاب استصحاب در طرف سبب رو. و جواز و نقض الیقین به شک فی طرف سبب، بنابراین جایز نقض کنید یقین رو به شک در طرف سبب. چکار کنید؟ به عدم ترتیب اثر شرعی استصحاب میکنید بقای طهارت ما رو، ولی میگید اثر شرعی برش بار نمیشود، لباسه پاک نمیشود، لباسه همچنان نجس مونده، پس اثر شرعی استصحاب اول رو برش بار نکردید، پس نقض یقین به شک کردید در اون طرف. جایز نقض یقین به شک در طرف سبب به عدم ترتیب اثر شرعیش بر او که طهارت لباس باشه. فإن من آثار طهارت الماء، پس به درستی که از آثار طهارت ما طهارت الصوب، طهارت اون جامعه است که مغسول به اون ماء است و رفع نجاست اون جامعه است. شما ابتدا میگید استصحاب میکنیم نجاست جامعه رو، بعد استصحاب میکنید طهارت ما رو، ولی میگید اثر شرعیش بهش بار نمیشود، لباسی که با او شسته شده پاک نمیشود. استصحاب در اینجا اثر شرعی برش بار نشود، نیاز به مخصص داره. فاستصحاب و نجاست صوب، اگر شما استصحاب کنید نجاست صوب رو در طرف سبب، نقض یقین به شک کردید. نقض یقین استصحاب نجاست صوب، نقض مر یقین به طهارت اون صوب است. یقین به طهارت صوب رو شما نقض کردید به خلاف استصحاب طهارت، به خلاف استصحاب طهارت الماء. اگر شما در سبب استصحاب جاری کنید بگید استصحاب میکنم طهارت ما رو، این نقض یقین به شکی لازم نمیاد، نتیجه میگیرید پس لباسم پاک شده، موضوع نجاست لباس از بین میرود، استصحاب در مسبب موضوع نداره، به خلاف استصحاب طهارت ما. از لا یلزم من، زیرا لازم نمیاد از این استصحاب طهارت ما نقض یقین به نجاست صوب به شک. شما نجاست صوب رو که یقین داشتید به شک نقضش نکردید، بل به یقینه، بلکه الان یقین دارید که این جامه با آب پاک شسته شده، پس یقین دارید جامه پاکه، پس در نسبت به جامه نقض یقین به یقین است. به ما هو رافع آن نه لنجاسته، نقض یقین به یقین به چیزی است که اون چیز رافع نجاست جامه است. که چی اون چیزی که رافع نجاست جامه است؟ و هو غسله بالماء المحکوم شرعا به طهارته، و این یقین به چیزی که نجاست لباس رو رفع کرده غسل اون لباس است با آبی که محکوم است شرعا به طهارت اون ما. وقتی استصحاب طهارت ما رو جاری کردید لباس رو با جامعی شستید که شرعا محکوم به طهارت است، پس بنابراین لباستون پاک است. و بالجمله به عبارت اخرى همین مطلب رو بیان میکنن که ما از خالش توضیح دادیم. فکل من السبب والمسبب بین کان موردن للاستصحاب. بالجمله در این مثال هر یک از سبب و مسبب اگرچه مورد استصحاب است، یقین سابق و شک لاحقه، الا ان الاستصحاب فی الاول بلا محذور، الا این که استصحاب در سبب بلا محذور است. استصحاب میکنید طهارت ما رو، نتیجه میگیرید لباس با آب پاک شسته شده یقینا پاکه، نسبت به مسبب موضوع و شکی ندارید شما، پس استصحاب جاری نمیشود. به خلافی فسانی، اما به خلاف استصحاب در این دومی که مسبب باشه، اگر استصحاب کردید نجاست جامه رو، لازمش اینه که استصحاب در سبب رو تخصیص بزنید. ففیه محذور و تخصیص، پس در این جریان استصحاب در دوم که استصحاب در مسبب باشه محذور تخصیص بلاوجه هست. یا باید بگید استصحاب طهارت ما جاری میشه ولی اثر شرعی برش بار نمیشود در این مورد، چرا در این مورد اثر شرعی بار نمی شود؟ بدون دلیل الا به نحو محال، مگر به نحو محال همون دوری باشد که دو سه بار تعالی در موارد دیگه هم تکرار شده. اگر استصحاب در مسبب بخواد استصحاب در سبب رو تخصیص بزنه، بگه در اینجا اثر شرعی بار نمی شود به خاطر منی که استصحاب مسبب باشم، اینجا این استصحاب مسبب حجیتش بر فرضیش که مخصص باشه، مخصصیتش هم توقف بر حجیت داره، دور پیش میاد. فلازم الاخذ بالاستصحاب السببی، پس لازم این است که ما اخذ کنیم استصحاب سببی را. خلاصه بگیم هر جا دو استصحاب منافی بودن، یکی سبب بود یکی مسبب، استصحاب در سبب جاری می شود، موضوع مسبب هم روشن میشه، دیگه جای استصحاب در مسبب نیست. نعم مورد استثناء رو بیان می کنن، مورد پرانتز رو می فرماین بله اگر استصحاب در سبب معارض داشته باشه، به خاطر معارض یا مشکلی دیگه جاری نشود، اونجا نوبت میرسه به استصحاب ها در مسبب. نه اگر جاری نشود این استصحاب، یعنی استصحاب در سبب به وجه، به هیچ وجه، لکان الاستصحاب المسببی جاریا، اینجا استصحاب مسبب موضوع داره جاری می شود. فانه لا محذور فيه حين اذن، محذور نیست در این استصحاب مسببی در این هنگام، یعنی در وقتی که استصحاب در سبب جاری نمی شود، مع وجود ارکانه، با اینکه ارکان استصحاب تمامه و عموم و خطابه، خطاب استصحاب هم عامه شامل این مورد می شود، یقین سابق شک لاحق، استصحاب در مسبب جاری میشه چون استصحاب در سبب مورد نداره. این دو صورت بعدی دیگه توضیح داره، باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.